4 بعد از ظهر است در ایران. این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. سلام میکنم به همگی شما شنوندگان رادیو فردا، وقتتون بخیر. در هر جایی که هستید خوش آمدید به مجله بعد از ظهر امروز چهارشنبه 3 اردیبهشت ماه. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در این مجله. در نیم ساعت پیش رو به مهمترین عناوین خبری ایران و جهان در 24 ساعت گذشته خواهیم پرداخت. در ابتدا اجازه بدید مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم نیوشا بغراتی.
با سلام به تو سمیرا و سلام به شنوندگان رادیو فردا. خبرگزاری تسنیم میگوید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نخستین ماهواره نظامی خود را با موفقیت به فضا پرتاب کرده و در مدار زمین قرار داده است. سپاه نیوز گفته است که ماهواره نور امروز چهارشنبه از ماهواره بر قاصد و از کویر مرکزی ایران پرتاب شده و در مدار 425 کیلومتری زمین قرار گرفته است. خبرگزاری رویترز هم به نقل از تلویزیون دولتی ایران این خبر را منتشر کرده است. منابع نظامی و فضایی بین المللی هنوز درباره این ادعای سپاه پاسداران واکنشی نشان ندادند. پیش از این چندین تلاش وزارت دفاع ایران برای در مدار قرار دادن ماهواره‌های ایرانی شکست خورده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با کلیات طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به قانون انتخابات مجلس و ریاست جمهوری موافقت کردند. بر اساس این طرح، کسانی که گزارش‌های نادرست و خلاف درباره داوطلبان ارائه کنند، مورد پیگرد قرار می‌گیرند. غلامرضا کاتب نماینده گرمسار هدف اصلی از این طرح را حذف تحقیقات محلی برای تعیین صلاحیت‌ها عنوان کرده و گفته است تنها استعلام از مراجع چهارگانه باید مبنا قرار گیرد. این مراجع عبارتند از وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال کشور، نیروی انتظامی و قوه قضاییه. رئیس کمیسیون امور داخلی کشور هم گفته است هدف از این طرح مقابله با شورای نگهبان نیست، بلکه هدف ایجاد سازوکار درستی برای حفظ حقوق داوطلبان به گفته اوست. این در حالی است که چند روز پیش عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در صفحه اینستاگرامی خود در دستور کار قرار گرفتن این طرح را به تمسخر گرفته بود. شماری از معاونان سابق وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در نامه‌ای به سعید نمکی وزیر بهداشت خواستار برخورد با آنچه فساد ساختاری و مناسبات غیرقانونی و رانت‌جویانه در این وزارتخانه خواندند شدند. این نامه را 17 تن از مقام‌های پیشین این وزارتخانه از جمله محمد حسین طریقت منفرد وزیر اسبق بهداشت امضا کردند. امضا کنندگان از وزیر بهداشت خواستند کلیه امتیازها و مجوزهای واردات یا ساخت دارو صادر شده برای هر کسی که قبلاً مسئولیت اجرایی در وزارت بهداشت داشته را ملغا کند. سنای آمریکا روز سه‌شنبه به اتفاق آرا تخصیص 484 میلیارد دلار دیگر را برای مبارزه با ویروس کرونا در این کشور تصویب کرد. این بودجه صرف کمک به اقتصاد آمریکا و امکانات و تجهیزات مورد نیاز بیمارستان‌ها خواهد شد. مصوبه سنا برای تصویب نهایی به مجلس نمایندگان ارسال خواهد شد و انتظار می‌رود روز پنجشنبه در این مجلس نیز تصویب شود. کنگره آمریکا از ماه گذشته تا کنون 3 تریلیون دلار بودجه اضافی را برای مبارزه با کرونا تصویب کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا کنگره را به سرعت عمل در تصویب بودجه مبارزه با بیماری کووید 19 فراخوانده بود و مصوبه سنا پس از توافق بین رهبران کنگره و کاخ سفید اتخاذ شده است. سمیرا
خیلی متشکرم. همکارم نیوشا بغراتی بود با مشروع تازه ترین خبرها. اما بریم بشنویم که در مجله بعد از ظهر امروز شنونده چه عناوین مهم خبری خواهید بود. جمهوری اسلامی مدعی است که نخستین ماهواره نظامی خود را در مدار زمین قرار داده. ادامه تحولات مربوط به شیوع کرونا در ایران و جهان. و مجلس شورای اسلامی کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات را تصویب کرد. امیدوارم تا پایان مجله بعد از ظهر امروز تا کمتر از نیم ساعت پیش رو من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. در میانه بحران کرونا، اونچه که امروز چهارشنبه به تیتر اول خبرگزاری‌های ایران بدل شد، قرار گرفتن یک ماهواره نظامی به نام نور در مدار زمین توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. خبرگزاری نزدیک به این نهاد گفتند که این اقدام موفقیت آمیز بوده. با این همه هنوز هیچ مقام غربی صحت و سقم این اقدام و این خبر رو تایید نکرده. پرتاب این ماهواره بر در حالی انجام شده که در ماه‌های اخیر تلاش نهادهای وابسته به دولت جمهوری اسلامی در قرار دادن ماهواره‌های پژوهشی در مدار زمین شکست خورده. برای بررسی اهمیت این اقدام سپاه و چالش‌های امنیتی که به دنبال خواهد داشت، همکارم هانا کاویانی با فابیان هینز، کارشناس برنامه موشکی ایران در مؤسسه میدلبری کالیفرنیا، گفتگو کرده و ابتدا از او درباره صحت و سقم این ادعا پرسیده.
Yeah, whether the launch happened, we will have to see that. That's easy to detect.
این که آیا پرتاب موشک واقعا انجام شده باشد یا خیر موضوع سختی برای تایید کردن نیست. فکر می‌کنم تا ساعتی دیگر دولت آمریکا بتواند بگوید که این موضوع صحت دارد یا خیر. چون شناسایی و رؤیت اشیا در فضا کار سختی نیست. البته این را هم اضافه کنم که وضعیت کنونی به دلیل کرونا وضعیت عجیبی است. اما جمهوری اسلامی معمولاً خیلی درباره توان موشکیش دروغ نگفته. بزرگنمایی کرده اما دروغ خیلی بزرگی نگفته. اما حتی اگر پرتاب موفق نبوده هم این یک اتفاق بزرگ است، چرا که همچنان تاییدیه‌ای درباره فعالیت سپاه در زمینه فضایی است و موفقیت یا شکست یک پرتاب مرحله بعدی خواهد بود.
با تصور اینکه یک ماهواره نظامی توسط سپاه در مدار قرار گرفته باشه، آقای هنت، پیش از اون که درباره اهمیت امنیتی یه همچین چیزی صحبت بکنیم، چه استفاده هایی میتونه چنین ماهواره ای داشته باشه؟
What can you use it for? So I mean, there are lots of uses for military satellites in terms of communication, in terms of reconnaissance.
استفاده های زیادی برای یک ماهواره نظامی وجود دارد، مثلا در زمینه ارتباطات و شناسایی. اما به نظر من موضوع جذابتر این است که این پرتابه به چه کار می آید و این خیلی بستگی به این دارد که چه فناوری استفاده کرده باشند. در پرتاب ماهواره یک بخش مهم این است که به هر حال شما تجربه کسب می کنید درباره مراحل مختلف پرتاب. مثلا در زمینه مراحل مختلف جدا شدن موشک از همدیگر که می تواند در تولید موشک بالیستیک هم به کار بیاید. اما این بیشتر بستگی به این دارد که چه سوختی استفاده کرده باشند. اینکه پیشران با سوخت جامد کار کند یا با سوخت مایع و اگر سوخت مایع است از چه نوعی است. در تئوری اگر از سوخت جامد یا از نوعی از سوخت مایع استفاده شده باشد، می تواند در ساخت موشک بالیستیک دوربرد مورد استفاده قرار گیرد. وقتی به این برنامه پیش از سال 2011 یعنی 9 سال پیش نگاه کنیم، تقریبا مشخص بود که این برنامه‌ای مثل برنامه هسته‌ای ایران است. یعنی الزاماً در حال ساخت موشک غار پیمان نبودند، اما برنامه فضایی را پیش می بردند که همه فناوری‌های لازم برای ساخت موشک غار پیمان را داشت. یک موضوع مهم دیگر هم این است که اندازه این پرتابه چقدر است. آیا یک پرتابه کوچک با ماهواره‌ای کوچک بوده یا بزرگتر بوده؟ این چیزی است که از طریق عکس تشخیص آن سخت است. اما همچنان تاکید می کنم ادامه فعالیت سپاه به موازات برنامه فضایی وزارت دفاع در این زمینه از همه اینها مهمتر است.
دقیقا میخواستم به همین موضوع برگردیم که این پرتاب و حال ادعای موفق بودنش در زمانی اتفاق میفته که ما در طول ماهای گذشته چند پرتاب ناموفق از سوی وزارت دفاع و وزارت ارتباطات جمهوری اسلامی داشتیم.
This launch is a really really big deal and it's a really interesting development and I think the first important thing to notice.
این پرتاب یک اتفاق مهم است. برنامه فضایی ایران که خیلی هم درباره آن تبلیغ تاریخ شده توسط نهادهای غیر نظامی پیش برده می شود، مانند سازمان فضایی ایران. درست است که پرتابه ها توسط ارتش ساخته می شوند، اما کنترل روند در دست غیر نظامیان است. ما پیشتر در این باره تحقیق کردیم و متوجه شدیم که حوالی سال 2005 یک برنامه فضایی موازی وجود داشت و آن زمان توسط سازمان جهاد خودکفایی سپاه اداره می شد و نمی دانیم که حال آیا آن تغییر کرده است یا خیر. این کمی عجیب است، چون شما معمولاً یک برنامه فضایی دارید. ممکن است دفاتر رقیب در حوزه طراحی وجود داشته باشند، اما یک برنامه فضایی کاملاً موازی ندارید. خصوصاً یک برنامه فضایی موازی که به صورت مخفیانه دنبال می شود. در تحقیقات آن زمان ما به تأسیسات شاهرود رسیدیم که خیلی جای جالبی است. سکوی پرتاب، محل تولید پیشران با سوخت جامع و محل آزمایش دارد. تا فوریه، یعنی زمستان سال گذشته، ایرانی ها به وجود آن اعتراف نکرده بود. در نتیجه یک جای مخفی در وسط بیابان بود و البته نزدیک به یکی از آخرین زیستگاه های یوزپلنگ ایرانی که گمانه‌زنی ها درباره ارتباط پرونده محیط زیستی ها با آن پایگاه وجود دارد. اما آنچه در فوریه اتفاق افتاد، آزمایش یک پیشران با سوخت جامد در آن تأسیسات بود که یک فناوری بسیار پیشرفته است که برای موشک دوربرد هم استفاده می شود. این اتفاق افتاد. ایران هم عکسایی از آن منتشر کرد و حال پرتاب از همین تأسیسات توسط سپاه انجام شده است. و خب این هشدارهای متعددی را پیش می آورد، چون برنامه فضایی ایران با ماهواره برهایی مثل سفیر یا سیمرغ پرتابه هایی نیستند که در عرصه نظامی مورد استفاده قرار بگیرند و نمی توانند به عنوان موشک قاره پیما کار کنند و ظرفیت آن را ندارند. شاید بتوان تغییر کاربردی داد و کارهای پیچیده‌ای در این زمینه کرد، ولی فناوری استفاده شده در آنها قدیمی است. شاید شوروی دهه 60 این کار را می کرد، ولی امروز این کار را نمی کنند. الان سوال اصلی این است که این برنامه سپاه تا چه حد به این سمت می رود که بتواند زیر پوشش فناوری فضایی و برنامه ماهواره‌ای تبدیل به یک برنامه موشکی و نظامی شود. برای بررسی تأثیراتی که در حوزه امنیت خواهد گذاشت، لازم است اطلاعات بیشتری درباره فناوری استفاده شده در این پرتاب داشته باشید.
This is very, very important to really assess the security implications of that launch.
گفتگوی همکارم هانا کاویانی رو میشنیدید با فابیان هنز، کارشناس برنامه موشکی ایران در مؤسسه میدلبری کالیفرنیا. اما اجازه بدید که بریم به سراغ شیوع ویروس کرونا در ایران. حسن روحانی گفته است که تسلط کادر درمانی و هوشمندی و همکاری مردم ایران در مهار ویروس کرونا افزایش پیدا کرده، اما سخنگوی وزارت بهداشت در مورد تردیدی که برخی از اعضای شورای شهر تهران در مورد آمار اعلام شده وارد کردن گفته که او فقط آمار موارد شناخته شده و قطعی رو اعلام میکنه و به کسی هم به صورت شخصی جواب نمیده. همکارم شاهین بشری که این خبرها رو دنبال کرده در استودیو همراه با منه. شاهین، اجازه بده که ابتدا با آمار مبتلایان و جانباختگان امروز شروع کنیم.
بله، با سلام. رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز چهارشنبه گفت تا کنون 85996 نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شدند و در 24 ساعت گذشته تا ظهر امروز، یعنی سوم اردیبهشت، بر اساس گزارش آزمایشگاه‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی 1194 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شدند و با در نظر گرفتن موارد جدید، مجموع بیماران مبتلا به کووید 19 در کشور به 85996 نفر رسیده.
94 نفر از هموطنان مبتلا به این بیماری ظرف 24 ساعت گذشته جان خودشون رو از دست دادن. با در نظر گرفتن این تعداد از عزیزانی که دیگه در میان ما حضور ندارن، متاسفانه 5391 مورد فوت و مرگ و میر ناشی از ابتلا به این بیماری رو ما تا امروز در کشور به عنوان موارد قطعی و مسجل ثبت کردیم و خدمت شما گزارش میکنیم. به هر حال همه عزیزان استحضار دارید، ما در فاز مدیریت شده بیماری هستیم. روند نزولی تدریجی همچنان در روزهای اخیر در موارد ابتلا حفظ شد.
کیانوش جهانپور همچنین گفت که تاکنون 63113 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در کشور بهبود یافته و از بیمارستان ترخیص شدن. البته همونطور که میدونیم آمار رسمی کرونا در ایران مدتی هست که از سوی شماری از چهره‌های سیاسی حتی با تردید روبرو میشه و مثلا محمد جواد حقشناس عضو شورای شهر تهران تردیدهایی رو در این زمینه مطرح کرده، یا زهرا صدر اعظم نوری عضو شورای شهر تهران هم به همین صورت.
گذشته از آمار، آقای روحانی صبح امروز صحبت کردند، من به مواردی اشاره کردم، چه نکات دیگری در صحبت آقای روحانی مورد اشاره قرار گرفته؟
بله، آقای روحانی روز چهارشنبه در نشست هیئت دولت ضمن اینکه از افزایش تسلط کادر درمانی و هوشمندی و همکاری مردم ایران در مهار ویروس کرونا سخن گفت، در این حال تاکید کرد که نباید کار مقابله با کرونا رو تموم شده دانست. البته اون چه در آمارهای منتشر شده توسط نهادهای مختلف جمهوری اسلامی میشه دید، حاکی از کمبود پرسنل درمانی و تجمع مردم بدون رعایت فاصله اجتماعی در نقاط مختلفه که حتی با انتقاد خود مسئولان هم مواجه شده. به هر حال آقای روحانی همچنین با بیان اینکه چه در تحریم چه در کرونا همواره در کشور ادعی کاسبان هستند، گفت اینها روز تحریم کاسب تحریم و روز کرونا کاسب کرونا هستند.
شاهین، چه اخبار یا اظهار نظرهای پراکنده دیگری رو دیدی در خبرها؟
بله، به عنوان نمونه سخنان وزیر آموزش و پرورش رو داشتیم که از راه اندازی سامانه اینترنتی موسوم به شاد برای آموزش مقاطع مختلف تحصیلی خبر داد. البته ایشون پذیرفت که همچنان عده‌ای از دانش آموزان که به هر دلیلی دسترسی به اینترنت یا تلفن هوشمند ندارن نمیتونن از این نوع آموزش بهره ببرن، و اعلام مرگ دست کم 22 نفر هم در سیستم حمل و نقل عمومی تهران رو به علت کرونا داشتیم که محمد علی خانی رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران گفته که 317 نفر از رانندگان تاکسی هم به کرونا مبتلا شدن.
خیلی متشکرم. همکارم شاهین بشیری بود با آخرین آمار و ارقام و خبرها از شیوع کرونا در ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما کرونا در جهان، بین کشورهای کرونا زده در هفته‌های اخیر آمار مبتلایان و جانباختگان در کشور آمریکا از همه بالاتر. آمریکا جمعیتی حدود 330 میلیون نفر داره و همچنان روند ابتلا و مرگ و میر صعودی است در این کشور. به جز چین، روسیه، ایران و چند کشور دیگه مثل سوریه که آمار واقعی مبتلایان و قربانیان رو به طور دقیق اعلام نمی کنند، شک و شبه های بسیار دیگری در رابطه با آمار دیگر کشورها نیز وجود داره، اینکه این آمار رو چطور به دست میارند. همکارم جمشید زن در استودیو همراه با من تا بپردازیم به آخرین تحولات در کشور آمریکا. آقای زند، آخرین آماری که از آمریکا داریم چه هست و مردم به توصیه پزشکی چگونه واکنش نشون دادند؟
جدیدترین آماری که دانشگاه جان هاپکینز که یکی از معتبرترین منابعیه که آمار به طور روزانه از اقصی نقاط دنیا منتشر میکنه، مبنی بر اینه که 835 هزار نفر در آمریکا مبتلا به ویروس کرونا شدند و 45 هزار نفر هم تا حالا جونشون رو از دست دادن، که این میشه تقریبا یک سوم کل کسانی که در جهان مبتلا به کرونا شدن، که آمار آخرش از 2,580,000 نفر. با توجه به این آمار در یک دو هفته اخیر آمریکا در صدر جدول مبتلایان و قربانیان کرونا در دنیا قرار گرفته و حدود دو هفته هم است که بحث جدی بین کاخ سفید، فرمانداران ایالت‌های مختلف و کارشناسان و مقامات بهداشتی در گرفته که محدودیت هایی که اعمال کردن در حدود مثلا چهار هفته اخیر در بعضی ایالت ها که تعداد ابتلا به ویروس کرونا کم هست اینو کم بکنن، و دلیل اصلیش هم اقتصاد هست. در چهار هفته اخیر حدود 22 میلیون نفر در آمریکا کارشون رو از دست دادن و مراجعه کردن به مراکز اداری برای دریافت حق بیکاری، که این باعث نگرانی دولت آقای ترامپ و مقامات کنگره و دیگر اعضای کابینه شده. این تعداد بیکاران رو باید به این مثلا اشاره بکنیم که ایالت‌های مختلف در آمریکا سیاست‌های مستقل خودشون رو اجرا میکنن بر اساس قوانین آمریکا. مثلا ایالت کالیفرنیا زودتر از بقیه ایالت‌ها محدود کرد رفت و آمد و قرنطینه رو در بیشتر مناطق اجرا کرد. نیویورک همینطور، که نیویورک هم باید اشاره بکنیم که در خود نیویورک که 19 میلیون نفر جمعیت داره، 257 هزار نفر تا سه‌شنبه شب مبتلا شده بودن که 20 هزار نفرشون رو قربانی شدن در ایالت نیویورک. این هست که ایالت‌های مختلف اعمال کردن این نوع محدودیت‌ها رو، ولی آقای ترامپ چند روز پیش گفت که از روزهای آینده احتمال داره که 20 ایالت به نوع این محدودیت‌ها رو کم بکنن که مردم بتونن برن سر کار زندگیشون. ولی اختلاف هست بین جمهوری خواها و دموکرات ها و حتی مراجع پزشکی آمریکا که میگن نباید محدودیت ها رو الان ورداشت، چون احتمال داره که پیک دوم شروع بشه قبل از اینکه پیک اول تموم بشه.
با توجه به مسائل اقتصادی که آمریکا دست به گریبان شده باهاش، دولت 4 بسته کمک مالی رو تصویب کرده. این بسته ها چه هستند و تا چه حد به مردم میتونن کمک کنن؟
این بسته ها آخریش سه‌شنبه شب در مجلس سنا تصویب شد به مقدار 484 میلیارد دلار که اساساً برای مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا هستش. 75 میلیارد دلارش میره به بیمارستان‌ها، 25 میلیارد دلار به آزمایش ویروس کرونا، ساختن واکسن و بقیه مسائل مربوط به اون، و بخش بزرگیش هم میره به مشاغل کوچک متوسط که در 4 هفته اخیر اساساً بسته بودن و از نظر درآمدشون به صفر رسیده. این همونطوری که شما اشاره کردین چهارمین بسته کمکی هست. بسته اول 8 میلیارد دلار بود، یکی دو هفته بعدش 105 میلیارد دلار، و سه هفته پیشم که بزرگترین بسته بود 2 تریلیون و 200 میلیارد دلار که مجموعاً 3 تریلیون دلار تا حالا دولت آمریکا و کنگره بودجه تعیین کردن برای مقابله با کرونا و پیامدهای اقتصادی کرونا، و این پول بیشتر بین مردم، مثلا وزارت خزانه داری آمریکا شروع کرده که پول نقد میفرسته به شهروندان آمریکایی که کارشون رو از دست دادن و یا اینکه حتی کار دارن ولی زیر فشار اقتصادی هستن، و بانک‌های کوچک و بزرگ هم وام میگیرن و به شرطی که کارمندا و کارگرای خودشون رو اخراج نکنن.
یکی دیگه از مسائلی که در آمریکا در چند روز اخیر خبرساز شده، تعلیق 60 روزه که هست آقای ترامپ متوجه کسانی کرده که متقاضی گرین کارت یا همون کارت سبز آمریکا، اقامت دائم آمریکا هستند. دلیل این تصمیم آقای ترامپ چه هست و چند هزار نفر حدوداً از گرفتن گرین کارت حالا یا محروم میشند یا این فرایند عقب میفته؟
آقای ترامپ این ایده رو چند روز پیش مطرح کرد، امروز هم توییت کرد، امروز صبح وقت آمریکا که روز چهارشنبه امضا خواهد کرد فرمان اجرایی رو که 60 روز تعلیق بشه اعطای کارت سبز یا گرین کارت. دلیل اصلی هم که آقای ترامپ و بقیه مطرح میکنن این هست که الان ما توی آمریکا 22 میلیون نفر بیکار داریم و آقای ترامپ میگه که نمیخواد کارهایی رو که در آمریکا آمریکایی‌ها میتونن انجام بدن بده به خارجیانی که با استفاده از گرین کارت و کارت سبز وارد آمریکا میشن و به اصطلاح این کار آمریکایی‌ها رو میگیرن. این تعلیق 60 روزه شامل مثلا کارگران فصلی در صنایع کشاورزی مثلا نمیشه، شامل کادر بهداشتی نمیشه و شامل کسانی که برنامه‌ریزی کامپیوتر میکنن و آمریکا احتیاج داره نمیشه. و یک مقام کاخ سفید هم به خبرگزاری رویترز گفته که اونایی که شهروند آمریکا هستن میتونن برای اعضای درجه یک خانوادهشون تقاضا بکنن. کلن آمریکا سال گذشته 1 میلیون کارت سبز اهدا کرد و گفته میشه که اگر این 60 روز اجرا بشه بیش از 100 هزار نفر اعطای کارت سبزشون یا لغو میشه یا به تعویق میفته. بله.
خیلی متشکرم، همکارم جمشید زند بود. اما در ادامه اجازه بدید بریم صدای شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
این هزینه که شما خرج جنگ کردید یا میکنید بیاید تو مملکت خودتون خرج کنید که این همه بدبخت و این همه بیکار و گرفتار نداشته باشیم.
دولت ها و حکومت ها همیشه فکر منافع و فکر سیاست هاشون هستن. مردم اگر توی ایران یا اروپا یا هر جای دنیا میشنوید که حکومت ها عبور و مرور رو آزاد کردن، اینا فکر درآمد ها و سیاست های خودشون هستن. خودتون به فکر خودتون باشید، قرنطینه رو تا اونجایی که میتونید ادامه بدید. فکر اینو بکنید که اگر خدایی نکرده گرفتار کرونا شدید، ممکنه دیگه هیچ راه برگشتی نباشه.
جناب دیوان محاسبات، ما خیلی نگران اون 4 میلیارد 800 میلیون دلار نیستیم، بیشتر نگران همون 27 میلیارد دلار مابقی هستیم. شما فقط کاری که میتونید بکنید اینه که لیست کنید که آقا چقدر ارز و چه کسانی و چه شرکت هایی داده شده و اجازه بدید که روزنامه نگاران و ژورنالیست ها تحصیلش رو در بیارن که این پول کجا رفته. نیازی هم به تفریق شما نیست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس و ریاست جمهوری موافقت کردند. جزئیات این طرح چیه و چه هدفی رو دنبال میکنه؟ اجازه بدید همراه بشیم با همکارم احسان مهرابی که از طریق اسکایپ همراه ماست. احسان، جزئیات این طرح که ظاهراً یک تبصره بهش اضافه شده چیه و نمایندگان مجلس دنبال چه هستند با این طرح
اولیه نمایندگان مجلس؟ البته اصلاح قوانین مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و شوراها را هم شامل میشه، اما اون بخش هایی که بیشتر به انتخابات مجلس مربوط میشه به این شکل هست که شورای نگهبان باید دلایل رد صلاحیت های نمایندگان را اعلام بکنه و همینطور اگر نمایندهی بر اساس گزارش های خلاف واقع رد صلاحیت شده بود، میتونه از گزارش دهندگان به قوه قضاییه شکایت بکنه، که این بخش قانون اصلاح قانون انتخابات در واقع میشه گفت که چالش برانگیزترین بخش اون هست.
آیا احتمال داره که این طرح در نهایت به نتیجه برسه؟
در هر دوره مجلس معمولا نمایندگان یک بار قانون انتخابات رو اصلاح میکنن، حتی در برخی از مجالس ممکنه دو یا سه بار بخوان قانون انتخابات را اصلاح بکنن و در این باره طرح بیارن. بجز طرحهای کلی مربوط به اصلاح قانون انتخابات، طرحهای جزئی هم در این باره ارائه میشه که اگر به طور متوسط بررسی بشه، در هر سال مجلس یک بار نمایندگان تصمیم میگیرن که قانون انتخابات را اصلاح بکنن و از همه این طرحها هم به ندرت هیچ طرحی به نتیجه رسیده. حتی طرحهایی که مثلا از ابتدای یک مجلس مطرح شده و در طول 4 سال دوره مجلس به نوعی در رفت آمد بین شورای نگهبان و مجلس و یا مجمع تشکیل مصلحت نظام بوده، این طرح هم با توجه به اینکه در ماه پایانی فعالیت مجلس عملا داره بررسی میشه، بعیده که به نتیجه مشخصی برسه.
احسان، یکی از سوالات این هستش که در رابطه با این طرح فکر میکنی که شورای نگهبان چه دلایلی رو بیاره که بخواد ردش بکنه؟
شورای نگهبان معمولا با هر طرحی که به نوعی نظارت خودش رو بر انتخابات محدود بکنه مخالفت کرده، چون این شورا تأکید داره که نظارتش بر انتخابات استصوابی و منوط به همه مراحل انتخابات هست و هر طرحی که به نوعی بخواد این اختیار را خدشه‌ای بهش وارد بکنه، شورای نگهبان اون رو رد میکنه. به خصوصی که این که درباره این طرح سخنگوی شورای نگهبان هم کنایه هایی را به نمایندگان مجلس زده بود و گفته بود که در این شرایط کرونا گویا مجلس خیلی این اقدام را به نوعی اولویت خودش میدونسته، که این کنایه با پاسخ برخی از نمایندگان مجلس از جمله علی مطهری مواجه شد که اعلام کرده بودن شورای نگهبان از این پس میخواد که حتی برای مجلس دستور کار هم تعیین بکنه، و با این تنش‌ها و چالش‌ها بعیده که این تر به نتیجه مشخصی برسه.
بله خیلی متشکرم. همکارم احسان مهرابی بود از طریق اسکایپ ما رو همراهی میکرد در رابطه با جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات که امروز کلیاتش رو نمایندگان مجلس تصویب کردند. متشکرم که در مجله بعد از ظهر امروز چهارشنبه سوم اردیبهشت ماه من و همکارانم در تحریر رادیو فردا رو همراهی کردید. تا بعد.